صبحانه با خبر.
خب برای بچه های صبحانه با خبر، امیر آماده ای؟
بله.
چه بله ای گفته، اصلا انرژی ازش میبارید.
منم که اصلا آماده هم ایتید نیست داد
اصلا
زدنی
نیازی نیست. من نه، چون اون برای شیشه است من داد زدم. پس شنونده هام آماده باشن برای یک آغاز جنجالی.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل واپس رهایی از حرفای سنگین نمیشی، یه شاخ گل برات بس تا بدونی دوست دارم، در به در و خرابمون گلهای رنگین نمیشی، گلهای رنگین نمیشی.
صبحتون بخیر، اینجا صبحانه با خبره، این هم خروس بامدادی ماست که هر روز کوکش میکنیم فقط به عشق شما در پنج شنبه 29 دی ماه 1390. دی ماه هم به پایان رسید، چه زود، برابر با 19 ژانویه 2012 میلادی. البته میدونم که یک روز، تقریبا یک روز باقیه، نه درسته؟
آره دیگه،
یک روز باقیه برای اینکه دی ماه کاملا پروندهش بسته بشه. ولی ببینید، اینها همه همون عمره و همون شعری که دیروز از خیام براتون خوندم، یک بار دیگه هم میگم، میگه که هنگام سپیده دم خروس سحری، دانیز چرو کند همی نوحه‌گری، یعنی که نمودند در آینه صبح از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. میدونم که دوست دارید انرژی بگیرید و اگر که اهل انرژی گرفتنین، صبحانه با خبر رو انتخاب کردید، اون هم در آخرین روزی که من و همکارای گلم وقت این رو داریم که در کنار شما باشیم، یک بار دیگه مهمون سفره‌های گرم صبحونتون باشیم. پس به شما از همینجا، از همین لحظه میگیم
سلام همگی سلام ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
سلام به شما، سلام به زندگی، سلام به پنج شنبه های نازنین. در کنار شاهین بشیری هستیم، میخواییم بریم تا خبرها رو بشنویم بدون درنگ. شاهین آماده است که خبرها رو قبراق قبراق بخونه. پیش از هر چیز بگم یک خبر خیلی مهم بود و اون هم درباره اصغر فرهادی که فکر کنم آمادهش کردی.
آره ولی نه، فرصت نشدش همش رو ترجمه کنم، برای همین میمونه برای بخش بعدی. ولی خب الان فقط بگیم که دولت آمریکا به طور رسمی موفقیت فیلم جدای نادر از سیمین رو تبریک گفته و اون رو نشون دهنده انعطاف پذیری فرهنگ ایرانی دونسته
و غنای فرهنگ ایرانی. یک بار دیگه تبریک میگیم از همین برنامه صبحانه با خبر به اصغر فرهادی، به جامعه سینمایی ایران و به مردم عزیز کشورمون ایران.
خب من سه تا سرتیتر اصلی خبرامونو بگم. آمریکا فقط به دنبال تضمینی در زمینه عدم تولید تسلیحات هسته‌ای توسط جمهوری اسلامیه. وزیر دفاع آمریکا میگه نیروهای این کشور برای رویارویی با هر چالشی از سوی ایران آمادگی دارن و فیلم جدایی نادر از سیمین در فهرست فیلم‌های خارجی نامزد اسکار قرار گرفت.
شاهین بشیری، تازه ترین خبرها با اعلام ساعت 7:04 بامداد پنجشنبه.
با سلام و صبح بخیر. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت دولت باراک اوباما به دنبال سیاست تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه فقط به دنبال تضمینی برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی است. مارک تونر روز سه‌شنبه در گفتگویی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی همچنین تصریح کرد که واشنگتن خواهان بازگشت ایران به میز مذاکره است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای این کشور برای رویارویی با هر چالش بالقوه‌ای از سوی ایران آمادگی دارد و به گفته ای وی برای آماده شدن نیازی به اقدام ویژه در این زمینه ندارد. آقای پانتا روز چهارشنبه در کنفرانس خبری پنتاگون به خبرنگاران گفت آمریکا به اندازه کافی در خلیج فارس ناوهای جنگی و سایر نیروهای نظامی دارد که بتواند با ایران برخورد کند. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی به عنوان یکی از فیلم‌های خارجی در فهرست نامزدهای جوایز اسکار قرار گرفت. بر پایه گزارش وبسایت اسکار، این فیلم یکی از 9 فیلم خارجی است که برای شرکت در مرحله نهایی برگزیده شده است. فیلم اصغر فرهادی که در فستیوال‌های خارجی با عنوان جدایی معرفی می‌شود، پیش از این چند جایزه سینمایی معتبر را از آن خود کرده است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف روز چهارشنبه از ارائه توضیح درباره ارسال سلاح به سوریه خودداری کرد. آقای لاوروف در یک کنفرانس خبری در مسکو در پاسخ به سوالی در همین زمینه گفت لزومی برای توضیح یا توجیه کردن این اقدام وجود ندارد. وی افزود اجناسی که توسط کشتی به سوریه ارسال شده هیچ گونه مغایرتی با قوانین بین المللی ندارد و مقررات شورای امنیت نیز نقض نشده است. تنش بین دولت عراق و ائتلاف العراقیه به اوج خود رسیده است و چند تن از وزیران عراقی به طور موقت از ادامه کار در وزارتخانه های خود محروم شده اند. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که این وزیران دیگر نمی توانند وزارتخانه های تحت نظر خود را اداره کنند و امضای آنها هم به عنوان وزیر معتبر نیست. پیش از این نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته بود وزیرانی را که جلسات هیئت دولت را تحریم کنند اخراج خواهد کرد. دولت ایتالیا شامگاه چهارشنبه اسامی 11 تن از جانباختگان کشتی واژگون شده ایتالیایی را اعلام کرد. تا کنون تنها یک تن از کشته شدگان توسط مادرش شناسایی شده است. این فرد ویولون نواز 38 ساله‌ای از مجارستان بود که در کشتی بزرگ کاستا کنکوردیا سرنشینان را سرگرم می‌کرد. مقام های ایتالیا همچنین اسامی 26 تن از مفقود شدگان را هم منتشر کردند که بسیاری از آنان از شهروندان آلمان، فرانسه و ایتالیا هستند. و خبر آخر این که مقام های افغان میگویند روز چهارشنبه در جریان 2 انفجار در جنوب افغانستان 13 تن کشته شدند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. 7:07 دقیقه بامداد پنجشنبه است، پس با انرژی بیشتر اگر هنوز بیدار نشدید حالا میخواییم بیدارتون کنیم. خب پیش از این که بریم سراغ گزارش‌های شنیدنی که در صبحانه با خبر امروز براتون در نظر گرفتیم، یک خسته نباشید بگم به تمام راننده‌ها و بگم که خبری هست مبنی بر این که بی‌توجهی به جلو 34% بیشترین دلیل تصادفات در 24 ساعت گذشته بوده. این رو جانشین فرمانده پلیس راه جمهوری اسلامی ایران گفته. و البته ضبط 626 گواهینامه از ابتدای اجرای قانون جدید رسیدگی به تخلفات گزارش شده، اون هم توسط رئیس پلیس راهور ناجا، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. در دیگر سو، یعنی از میون خبرها، طرح ویژه ترافیکی در پایتخت معنوی ایران به اجرا در میاد. این رو فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان رضوی گفته. و ضمناً براتون بگم که فرمانده پلیس راه جمهوری اسلامی ایران خبر داده کاهش ایمنی خودروهای تولیدی، احتمال ممنوعیت تردد خودروهای ناایمن و برخورد با 2 میلیون خودرو به دلیل نبستن کمربند ایمنی عقب. پس اینها رو توجه کنید تا یک روز خیلی خوبی داشته باشید. میدونم که خیلی هاتون پنجشنبه میخواین سر بزنید به دل کوه و کمر و به خاطر همین این توصیه ها رو جدی بگیرید تا زندگی بهتری داشته باشید. اما فاصله میگیریم از خبرهای روز، خبرهای زندگی و خبرهای شهری. اجازه بدید که بریم وارد صبحانه با خبر و گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه کردن بشیم. یکی از مسئولان ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییر رژیم نیست. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید که همکارم گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ارسال کرده.
دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دنبال سیاست تغییر رژیم در ایران نیست. اینا روز سه‌شنبه مارک تونر سخنگوی ارشد وزارت خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اعلام کرد. آقای تونر گفت هدف آمریکا در قبال ایران همواره تضمین عدم تولید بمب اتمی از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده است. مقامات ایرانی بارها تأکید کردند که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. اما کشورهای غربی می‌گویند ایران برای دسترسی به قابلیت تولید سلاح‌های هسته‌ای تلاش می‌کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره است. او می‌گوید آمریکا سیاست دو مسیره گفتگو و تحریم را در قبال ایران پیش گرفته است تا جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای حساس خود را متوقف کند. از مارک تونر می‌پرسم اما اکنون به نظر می‌رسد آمریکا فقط یک مسیر را در پیش گرفته است و آن مسیر فشار و فشار بیشتر است. در واشنگتن بسیاری از ناظران معتقدند هدف تحریم‌های آمریکا فروپاشی نظام سیاسی ایران است. پاسخ شما چیست؟
Our strategy here is very clear. We're trying to make the Iranian government see the light. If it engages with the international community.
وی میگوید استراتژی آمریکا واضح است. ایران باید متوجه شود که اگر با جامعه بین‌المللی وارد گفتگو شود، می‌تواند به سوی همکاری بیشتر و دیگر نتایج مثبت پیش رود. از آقای تونر میپرسم هفته گذشته روزنامه واستریت جورنال گزارش داد که مقامات دفاعی آمریکا نگران حمله اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایرانند. آیا اسرائیل بدون رضایت آمریکا به ایران حمله میکند؟
Israel is a close ally and partner of the United States. We consult closely on these issues.
مارک تونر میگوید اسرائیل هم پیمان نزدیک آمریکاست و دو کشور در مورد این گونه مسائل با یکدیگر رایزنی میکنند. و میگوید ما همیشه گفته ایم که همه گزینه‌ها روی میز قرار دارد، از جمله گزینه نظامی، ولی در حال حاضر ما سیاست فشار را از طریق تحریم دنبال می‌کنیم. مقامات ایرانی گفتند که هر گونه فشار و تهدید را با تهدید پاسخ خواهند داد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. همین رو بگم که در اینجا شما میتونید حتی نظراتتون رو درباره اون چه که میشنوید از جمله گزارشی که الان شنیدید با ما در میون بگذارید. 20-42-06-03-87-41-50 ارتباط مستقیم با برنامه صبحانه با خبره. با توجه به اوجگیری تنش بین ایالات متحده آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران بر سر مسئله هسته‌ای این کشور، احتمال استفاده از گزینه نظامی علیه ایران هم افزایش پیدا کرده. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از حسین آریان.
در نشست شورای اتلانتیک، مایکل آیزنستاد، کارشناس ارشد و مدیر برنامه‌های نظامی و امنیتی در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن، با اشاره به اینکه اسرائیل به عملیات پنهانی و خرابکاری علیه ایران به منظور کند کردن برنامه هسته‌ای این کشور و خرید زمان برای مؤثر افتادن تحریم هاست، درباره احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران در سال جاری میلادی میگوید
I think this year 2012 is likely the year of decision for Israel on this issue mainly due to the continued dispersal and hardening of Iran's nuclear program.
به باور من سال 2012 به علت پخش شدن تأسیسات هسته‌ای ایران سال تصمیم گیری برای اسرائیل است. از نظر اسرائیل زمان به نفع آنها نیست و این کشور به نقطه‌ای رسیده که به تعویق انداختن عملیات نظامی به معنای کنار گذاشتن کامل آن خواهد بود. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هم گفته است ساختن بمب هسته‌ای توسط ایران خط قرمز واشنگتن است و امکان دارد آمریکا هم مانند اسرائیل عملیات نظامی را مد نظر قرار دهد. اما بروس رایدل، کارشناس ارشد مؤسسه بروکینگز در واشنگتن و مشاور پیشین سه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه و آسیا، میگوید
It's clear to me the Obama administration does not want a war, a third war in the Middle East.
برای من آشکار است که دولت اوباما خواهان جنگ دیگری، یعنی سومین جنگ در خاورمیانه نیست و سرسختانه مخالف آن است. مهمتر این که در سه سال گذشته مشاوران نظامی و غیر نظامی اوباما در پنتاگون با جنگ مخالفت کردند. وزیر دفاع پیشین و فعلی آمریکا با این عملیات نظامی مخالفت کردند، زیرا پیامدهای منفی آن به مراتب بیشتر از پیامدهای مثبت آن است. بروس رایدل با طرح این سوال که آیا توسل به گزینه نظامی و جنگ با ایران لازم است یا نه میگوید:
Don't get me wrong. An Iran with nuclear weapons is a bad thing. But is it apocalyptic end of time?
بد فهمی نشود. ایران دارای سلاح هسته‌ای بد است. ولی آیا ایران مجهز به سلاح هسته‌ای آنگونه که در رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی به تصویر کشیده می‌شود به معنی آخر زمان است؟ به باور من ایران هسته‌ای برای موجودیت اسرائیل و آمریکا خطری ندارد. وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک و سه رئیس پیشین موساد گفتند که ایران تهدیدی برای موجودیت اسرائیل نیست. مایکل آیزنستاد میگوید آمریکا سه کار میتواند انجام دهد.
First, we have to convince Tehran that if they tried to conduct an act of terrorism against the US,
اول باید ایران را قانع کنیم که اگر دست به عملیات تروریستی علیه آمریکا زند، اطلاعات آمریکا آنقدر قوی است که از این موضوع آگاه خواهد شد و این کار را قبل از وقوع خونسا خواهد کرد. دوم اینکه ایران نمیتواند از خطهای قرمز رد شود و سوم اینکه مقام‌های ایران ممکن است فکر کنند که با توسعه برنامه هسته‌ای و پخش تأسیسات هسته‌ایشان تهدید آمریکا بی اثر خواهد بود. ما باید ایران را قانع کنیم که این چنین نیست. بروس رایدل درباره کارساز بودن بازدارندگی میگوید جمهوری اسلامی نه سیاست آخر زمانی را پیشه کرده و نه به دنبال خودکشی است، بلکه به دنبال بقاست و تعادل قوا از نظر سلاح‌های متعارف و غیر متعارف آنقدر به نفع آمریکا سنگینی می‌کند که ایران در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد توانست از آن استفاده کند. البته این بدان معنا نیست که ایران هسته‌ای خطری برای ثبات خاورمیانه ندارد. در پایان بروس رایدل میگوید
There is no really good obvious solution to the problem of Iran's nuclear ambitions. I support diplomacy.
راه حل ساده و آشکاری برای حل مسئله هسته‌ای ایران و جاه طلبی های آن وجود ندارد. من از دیپلماسی و تحریم و به شدت از عملیات پنهانی حمایت میکنم، ولی در نهایت خوشبین نیستم که این اقدامات ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز دارد. اگر من جزء شورای امنیت ملی ایران بودم به دنبال سلاح هسته‌ای می‌رفتم. همه کشورهای همسایه ایران سلاح هسته‌ای دارند. آنهایی که دارند مهم هستند و آنهایی که ندارند اهمیتی ندارند.
آخرین گزارش بانک جهانی درباره چشم‌اندازهای اقتصادی جهان از کاهش نرخ رشد در جهان، خاورمیانه و ایران خبر میده. گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، هم به همین موضوع اختصاص داره. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، تازه ترین گزارشی که بانک جهانی دیروز منتشر کرده در مجموع نگاه خوشبینانه ای به چشم‌اندازهای اقتصادی در مناطق گوناگون دنیا نداره. اگر موافقید اول از نرخ رشد جهانی شروع کنیم. بانک جهانی تو این زمینه چه پیشبینی هایی رو داشته؟
بدبینی بانک جهانی در مورد وضعیت فعلی اقتصادی دنیا و همینطور چشم‌اندازش عجیب نیست، چون که اقتصادهای اروپایی همونطور که میدونین درگیر تکونهای شدید مالی هستند و چون که خب اروپا وزنه اقتصادی خیلی مهمی هست، مشکلاتش طبعا به سایر مناطق منتقل میشه و همین مسئله میانگین نرخ رشد در دنیا رو پایین میاره. رشد عمومی اقتصادی دنیا به گزارش بانک جهانی در سال 2012 از 2.5% بیشتر نخواهد بود. البته کشورهای بزرگ صنعتی نرخ رشد خیلی پایینی خواهند داشت، در سطح 1.4%، ولی اقتصادهای در حال توسعه رشدشون میرسه به 5.4%. آهنگ رشد بازرگانی بین‌المللی هم در سال 2012 زیر تأثیر جهانی کم میشه و میرسه به زیر 5%.
بانک جهانی چشم‌انداز رشد اقتصادی رو در منطقه خاورمیانه چجوری ارزیابی کرده؟
میدونین که در گزارش‌های بانک جهانی، خاورمیانه و آفریقای شمالی با هم در درون یک مجموعه مورد بررسی قرار میگیرند که بر حسب حروف اختصاری این دو منطقه به زبان انگلیسی MENA به اون مینا گفته میشه. این منطقه به گزارش بانک جهانی در سال 2012 با دو چالش مهم روبرو است. اول، ادمان‌های ناشی از انقلاب‌های عرب که به هر حال تنش‌هایی رو هم در عرصه اقتصادی به وجود میاره و بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بعضی از فعالیت‌ها تأثیر منفی میذاره، به خصوص توریسم. چالش دوم، تأثیرپذیری این منطقه است از بحران اروپا. با توجه به این عوامل، بانک جهانی میانگین نرخ رشد این منطقه رو در سال 2012 تنها 2.3% پیش بینی میکنه که نرخ رشدی است خیلی خیلی پایین.
و اگر موافقید که سرانجام هم بپردازیم به وضعیت ایران در گزارش تازه بانک جهانی.
بله، از دید دستگاه آماری بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی 2.5% بوده، در سال جاری میرسه به 2.7%. در مورد این آمار خیلی سریع بر 4 نکته میشه تاکید کرد. اول اینکه نرخ رشد پیش بینی شده برای اقتصاد ایران نصف میانگین نرخ رشدی است که بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی کرده. دوم اینکه در گزارش بانک جهانی ایران در فاصله سالهای 1998 تا 2007 میلادی تقریبا از میانگین نرخ رشد 5% برخوردار بوده که در فاصله سالهای 2008 تا 2011 سقوط میکنه به زیر 3%. و اما نکته سوم این هست که رئیس کل بانک مرکزی اخیراً نرخ رشد ایران رو در سال 1389 5.5% اعلام کرد، در حالی که از دیدگاه بانک جهانی نرخ رشد ایران کمتر از نصف آن چیزی است که از طرف آقای بهمنی اعلام شده. و بالاخره نکته چهارمی رو هم باید در نظر گرفت و اون این که با توجه به رکود حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی ایران و ارزیابی منابع مستقل ایرانی، حتی نرخ رشد 2.5% بانک جهانی برای اقتصاد ایران در سال 2011 و همینطور 2012 خیلی خوشبینانه به نظر میرسه و نرخ واقعی این شاخص احتمالاً بین 0 و 1 نوسان خواهد کرد.
آقای خواوند خیلی ممنون.
متشکرم آقای زرقامی.
صبح روز پنج شنبه است، آخرین روز هفته، و شهرام رفیع‌زاده همراه ماست تا نگاهی داشته باشه به عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر.
شهرام، روزنامه جهان صنعت و همچنین روزنامه دنیای اقتصاد قیمت دلار رو محور اصلی خودشون قرار دادن.
روزنامه جهان صنعت نوشته که روز چهارشنبه قیمت دلار در بازار تهران از 1800 تومان عبور کرده و سکه هم قیمتش به بیش از 800 هزار تومان رسیده. البته به نوشته روزنامه جهان صنعت، قیمت سکه طرح جدید 770 هزار تومان هست و طرح قدیم از 800 هزار تومان گذشته. دنیای اقتصاد اما همزمان از ضرب الاجل بانک مرکزی برای دارندگان ارز خبر داده و نوشته که بانک مرکزی کسانی رو که ارز بدون فاکتور دارن تهدید کرده که اگر تا 15 بهمن ماه حساب ارزی باز نکنن و مقدار موجودی ارزی خودشون رو به دولت اعلام نکنن یا ارز موجود خودشون رو به فروش نرسونن، این ارز رو قاچاق به حساب خواهد آورد و با کسانی که ارز پیش خودشون نگه می‌دارن برخورد خواهد کرد.
روزنامه ابتکار از اوج گرفتن آنچه که اختلافات درونی جناح حاکم خونده خبر داده.
روزنامه ابتکار امروز گزارشی منتشر کرده با تیتر پایداری در منطقه ممنوعه و گزارش داده که جبهه پایداری انقلاب اسلامی یکی از دو طیفی که در جناح جناح حاکم تشکیل شده اخیراً با توزیع گسترده یک بولتن 80 صفحه‌ای طرفداران آیت الله مهدوی کنی رئیس فعلی مجلس قوگان رهبری رو مورد حمله قرار داده. علاوه بر خود آقای مهدوی کنی، چهره‌های سیاسی که مشهور هستند به جبهه متحد اصولگرایان در این بولتن مورد حمله، توهین و اتهام واقع شدن، اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته. روزنامه تهران امروز هم یکی از عناوین اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که کسانی که طرفدار آیت الله مصباح یزدی هستند و خودشون رو به عنوان جبهه پایداری معرفی میکنن، این بولتن‌ها رو توضیح کردن تا خط اختلاف بین مراجع و علما رو پررنگ بکنن و از طرفی با اتصال خودشون به آقای خامنه‌ای و آقای مصباح یزدی علیه آقای مهدوی کنی رئیس فعلی مجلس قوگان رهبری فعالیت خودشون رو آغاز کردن.
رسالت کیهان از هشدار رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر میدن که گفته اگر راه ترور باز شد میلیون ها مسلمان مقابل ممثل میکنند.
روزنامه های رسالت، کیهان، حمایت که روزنامه‌ای هست وابسته به قوه قضاییه و روزنامه جامع جم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، امروز یکی از عناوین اصلی خودشون رو به هشدار رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به غرب اختصاص دادن و از قول ایشون نوشتن که اگر راه ترور باز بشه میلیون ها مسلمان مقابله به مثل میکنن و انتقام دانشمندان هسته‌ای کشته شده جمهوری اسلامی رو از غرب خواهند گرفت.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته که قشونکشی‌های این روزها به بهانه دفاع از ولایت فقیه نگران کننده است.
آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اونطوری که روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات ایشون رو منتشر کرده با انتقاد شدید از اتفاقات اخیری که در ایران روی داده، به ویژه رد صلاحیت علی مطهری تحت عنوان عدم التزام به ولایت فقیه، حمله و برگزاری تجمع در مقابل منزل حسین علایی از سرداران سابق سپاه که اخیراً انتقاداتی رو به طور ضمنی از رهبر جمهوری اسلامی ابراز کرده بود، و همچنین حملات رسانه‌ای جناح حاکم به آقای عماد افروغ رو به دلیل انتقاداتی که ایشون از رهبر جمهوری اسلامی کرده به قشونکشی تعبیر کرده و گفته که این کسانی که بهانه دفاع از آقای خامنه‌ای این روزها این قشونکشی‌ها رو ترتیب میدن، این نگران کننده است و باید جلوی این ماجراها گرفته بشه، چرا که آبروی نظام لطمه میخوره با این قشونکشی‌ها.
شهرام رفیع‌زاده بود که صداش رو شنیدید و مروری داشت بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. اجازه بدید که یک مقدار صبحتون رو شیرین کنیم. تعداد زیادی اس ام اس هم رسیده. 20420603384150 راه مستقیم ارتباط با برنامه خودتون صبحانه با خبره. اما لطفاً اسم خودتون رو یا لااقل اسمی که دوست دارید خونده بشه بنویسید تا ما راحت بتونیم اسمس های شما رو بازگو کنیم به اسم خودتون. اون هم در این صبح دلانگیز پنجشنبه. یک ترانه براتون انتخاب کردم از یک خواننده‌ای که کمتر ازش شنیدید در این سالها، چون نمیخونه، به اسم فیروزه، خواننده‌ای که در دهه 50 طلوع کرد، خواننده‌ای که هم موسیقی اصیل خونده، با افرادی مانند معینی کرمانشاهی هم کار کرده و هم در زمینه موسیقی که موسوم به موسیقی کوچه و بازار فعالیت میکرده. کاری رو که از خانم فیروزه براتون انتخاب کردم هستش اسمش داری کم کم منو دلگیر میکنه. امیدوارم که دلگیر نشین از کسی، کم کم هم دلگیر نشید، نه بیش نه کم. ترانش از دکتر پورتاجیه و با آهنگی از فربود.
منو دلگیر میکنه، منو از عمر خودم سیر میکنه، گناه عشق تو برگردنی من، اگه فکر کردی که تقصیر میکنی، گناه عشق تو برگردنی من، اگه فکر کردی که تقصیر میکنی.
ترانه داری کم کم منو دلگیر میکنی از فیروزه با آهنگی از فربود و ترانه ای از دکتر پورتاجی. امیدوارم لذت ببرید.
منو دلگیر میکنی، منو از عمر خودم سیر میکنی، گناه عشق تو برگردنی من، اگه فکر کردی که تقدیر میکنی، گناه عشق تو برگردنی من، اگه فکر کردی که تقدیر میکنی. در اون روز که به روز بسته میشه دلت از این بازی ها خسته میشه، سر هر کار خودت با میکنی، صحبت از امروز و فردا میکنی، وقتی هر کارتو به یادت میارم همه یه حرفاتو هاشا میکنی.
خب شنیدید داری کم کم منو دلگیر میکنی از فیروزه با ترانه ای از دکتر پورتاجی و آهنگی از فربد، خواننده‌ای که در دهه 50 میخوند و همونطوری که گفتم در این سالها دیگه فعالیتی نداشته و در رسته خوانندگان کوچه و بازار، البته خوانندگانی که موسوم به این سبک هستن، چون اصولا این اسم مناقشه برانگیزیه. اجازه بدید که در ساعت 7:30 بامداد یک بار دیگه سراغی بگیریم از خبرها و حتما قول میدم که اسمس های شما رو هم بخونم، چون مقدار متنابهی رسیده و به دلیل حجم برنامه ها در قسمت اول نشده، اما در این قسمت حتما به اسمس های شما میرسیم. اما اینجا شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو خلاصه ای ازش رو براتون میخونه.
با سلام مجدد، دولت آمریکا موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی در جشنواره گلدن گلوب را تبریک گفت و آن را شاهدی بر غنا و انعطاف پذیری فرهنگ ایرانی دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت دولت باراک اوباما به دنبال سیاست تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه فقط به دنبال تضمینی برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای این کشور برای رویارویی با هر چالش بالقوه‌ای از سوی ایران آمادگی دارد و به گفته وی برای آماده شدن نیازی به اقدام ویژه در این زمینه ندارد. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی در فهرست فیلم‌های خارجی نامزد اسکار قرار گرفت. دولت روسیه از ارائه توضیح درباره ارسال سلاح به سوریه خودداری کرد. نوری المالکی چند وزیر دولت عراق را به طور موقت برکنار کرد. اسامی 11 تن از جانباختگان کشتی واژگون شده ایتالیایی اعلام شد. در جریان 2 انفجار در جنوب افغانستان 13 تن کشته شدند. وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در کمیسیون همکاری‌های اقتصادی وارد ترکیه شد. احمد توکلی میگوید دستکشی به خانه حسین علایی به آبروی نظام لطمه زد. دادگاه کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و فاطمه عرب سرخی برگزار شد. اتحادیه اروپا اظهارات وزیر خارجه ایران را تکذیب کرد. سهام برغانی روزنامه نگار بازداشت شد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید اقدام نظامی علیه ایران بسیار دور است. بهای سکه طلا در ایران به مرز 800 هزار تومان رسید. و روسیه میگوید هدف از تحریم‌های یک جانبه علیه ایران برانگیختن نارضایتی عمومی است.
شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها. اما حالا که بحث خبر داغه، اجازه بدید که از خبرهای ورزشی هم بی نصیب نمونید. حبیب روشنزاده تازه ترین خبرهای ورزشی رو برای شما بازگو میکنه.
دنیای ورزش. سازمان وظیفه عمومی به فدراسیون فوتبال در مورد سفر تیم‌ها با بازیکنان مشمول به خارج از کشور هشدار داد. سرهنگ اکبر حلوایی معاون این سازمان به ایسنا اظهار داشت در صورتی که فدراسیون فوتبال در مورد اجازه خروج بازیکنان مشمول به موقع و در زمان مناسب اقدام نکند، خروج تیم از کشور با مشکل مواجه خواهد شد. و اضافه کرد سازمان وظیفه عمومی با سایر فدراسیون‌ها مشکلی ندارد و فقط فدراسیون فوتبال است که دیر اقدام می‌کند. در هفته 15 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران از 3 تیم صدر جدولی یکی شکست خورد و 2 تیم پیروز شدند. کاله مازندران 2-3 به هاوش گنبد باخت، ولی پیکان قهرمان فصل پیش در 3 گیم پی در پی بر کرمان پیروز شد و سایپا پیچ‌آهنگ مسابقات هم با همین نتیجه یعنی 3-0 از صدر تیم مناطق نفتخیز گذشت. فرهاد نفرزاده سرمربی تیم سایپا ارائه یک بازی منطقی را عامل برد تیمش می‌دانست.
بازی خیلی خوبی بود و ما هم تونستیم با ارائه بازی منطقی 3 امتیاز این بازی رو کسب کنیم.
در جدول رادمدی بعد از سایپا تیم‌های والیبال پیکان و کاله مازندران دوم و سومند. شهرداری ارومیه و هاوش گنبد 4 و 5. هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز پنجشنبه با 5 مسابقه آغاز خواهد شد. داماش گیلان در تبریز با تراکتور سازی، نفت آبادان در کرمان با مس کرمان و زوباهان در اهواز با فولاد خوزستان روبروست. در انزلی شاهین بوشهر و ملوان بازی دارند که کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تماشاگر این بازی خواهد بود. استقلال تیم صدر جدولی هم در شیراز مقابل سپاسی قرار می‌گیرد. بقیه بازی‌های هفته 21 لیگ برتر فردا برگزار خواهد شد. در آخرین رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران در میان تیم‌های جهان یک پله صعود کرد و در ردیف 44 قرار گرفت. اما در میان تیم‌های عضو کنفدراسیون آسیایی، ایران در همان مکان 4 باقی ماند بعد از ژاپن، استرالیا و کره جنوبی. در رده‌بندی جهانی فیفا، اسپانیا همچنان بهترین تیم جهان است و تیم‌های هلند و آلمان دوم و سومند. اوروگوئه، انگلیس و برزیل 4 تا 6. در اسپانیا ال کلاسیکو یا شهرآورد فوتبال این کشور باز هم به سود بارسلون بود و این بار در زمین رئال مادرید در جام حذفی باشگاه‌ها. تیم بارسلون دیشب در بازی رفت از مرحله 1/4 نهایی کوپا دل ری در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مادرید در شب 40مین سال تولد گواردیولا مربی خود 2-1 رئال مادرید را شکست داد. گل پیروزی دقیقه 77 اریک ابیدال بازیکن فرانسوی بارسلون.
Erika Vidal 2-1 gana Barcelona la historia.
بازی برگشت دو تیم چهارشنبه در بارسلون. دیشب همچنین اتلتیکو بیلبائو در بیلبائو با 2 بر مایورکا پیروز شد. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا، نادال و فدرر بازیکنان شماره 2 و 3 جهان به دور سوم رسیدند. شوکوویچ سرب شماره 1 و اندی ماری بریتانیایی بازیکن 4 جهان نیز امروز در دور دوم به میدان می‌روند.
یه قرار میخوام بین خودم و صبحانه با خبری های عزیز امیر بذارم که از این به بعد اونهایی که اسمس هاشون و اسمشون رو نمی نویسن نخونم، به خاطر اینکه خیلی سخته کسی که اسمش رو نمی نویسه اسمسش رو بخونی. بعضی ها یک متن بلند و بالا می نویسن که واقعا در حد زمان برنامه صبحانه با خبر نیست. البته واقعا از همه تون ممنونیم که پشتیبانی میکنید صبحانه با خبر رو با انرژی مثبت خودتون که اول صبح به ما هم انرژی میدیم، ماهایی که از دیشب تا الان به عشق شما اینجا نشستیم که همراه شما باشیم، مهمون سفره‌های شما، مهمون خونه‌های گرمتون. اما محمد از نیشابور براتون بگم که سحرخیزترین شنونده صبحانه با خبر بوده. یک شنوندهی گفته از معین ترانه پخش کنید. یک شنوندهی گفته چرا آمریکا هیچ کار انجام نمیدهد. نمیدونم آمریکا نظرش یعنی چیه، چه کاری باید انجام بده چون مشخص نکرده. یک شنونده خوب دیگه گفته تشکر از برنامه خوبتون. علی از کازرون گفته از ابی و حبیب آهنگ پخش کنید. شنونده دیگه که باز خودشو معرفی نکرده گفته آهنگ از افشین مقدم بذارید. مهران از فیروزآباد سلام فرستاده برای آقای حسینی در سیرجان. آقای خانم حبیب زاده از سراوان گفته که ببخشید چون شهرشون هم هست فکر کنم کنت کلوکان، گفته که آهنگ بلوچی پخش کنید. محمد اسلام از قطر، ذبیح به همراه همسرش و فکر کنم دوستشون فیروزه خانوم به آقای اصغر فرهادی تبریک گفتن. یک دانشجو از فارس گفته برنامه‌ای درباره انقلاب‌های جهان بسازید. شنونده دیگه که باز خودشو معرفی نکرده گفته زلزله و باد طوفان، بمب، موشک و گلوله های گردان زبانشان نه به حد بیرحمی بیحدان. شنونده پرسیده چرا خانم اسدی تو برنامه صبحانه با خبر نیست، که این رو خب باید از خود خانم اسدی پرسید. به هر حال من در این زمینه مطلع نیستم. آقا یا خانم براتی گفتن چرا آهنگ قدیمی میگذاری؟ خب خیلی از دوستان میگن که آهنگای قدیمی بذاریم و خیلی ها میگن که آهنگای جدید بذاریم. به هر حال ما سعی میکنیم یک برایندی از اون چیزی باشه که شما میشنوید و اون چیزی که کمتر میشنوید. اما اجازه بدید یک توقفی بکنیم. 2042 رو فراموش نکنید. 2042-06-03-87-41-50 اینجا صبحانه با خبره و ما هممون منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. من امیر شاهین و همه برای بچه های صبحانه با خبر. همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای فرهنگی امروز. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما آقای سرکوهی بخیر، به شنوندگان عزیز سلام میکنم.
آقای سرکوهی، همونطور که در روزهای گذشته هم صحبت کردیم، الان همه توجهات جلب به جشنواره فجر، چه تئاتر فجر و چه سینما. در عرصه تئاتر دیروز صحبت کردیم از نمایش‌های خارجی که قرار روی صحنه برن. حالا یک نمایش فرانسوی هم به نام سوارکاران در بخش خیابانی جشنواره تئاتر فجر قرار اجرا بشه.
این رو ژان لوک پروست نوشته و کارگردانی کرده، کارگردان بسیار سرشناسی است. قرار همونطور شما گفتین در بخش خیابانی 30 جشنواره بین ملی تئاتر فجر اجرا بشه. نمایش داستان سه تا سوارکار حرفه‌ای فرانسوی است که خودشون برای بازی‌های المپیک آماده می‌کنند و مهارت‌های خودشون رو به نمایش می‌گذارند و نمایش برخی جنبه‌های کمیک داره، کمیک بسیار زیبا که خیلی جلب توجه کرده.
حالا که از فرانسه و تئاتر خیابانی هم حرف زدیم، بعد نیست به سمینار بازی با فضا در مکان‌های غیر نمایشی اشاره بکنین که اصلا داستانش چیه؟
شاید برای اولین بار است که چنین سمیناری در ایران برگزار میشه. این سمینار همونطور که گفتین هم به تئاتر خیابانی هم به فرانسه ارتباط داره، چون که این سمینار رو ژان ماری پرادیه، یکی از استادان بزرگ تئاتر خیابانی و تئاتر آوانگارد و تئاتر تجربی اجرا خواهد کرد. این سمینار رو خب معمولا تئاتر در صحنه تئاتر در سالن‌های تئاتر اجرا میشه، اما وقتی که ما می‌خوایم تئاتر در کارخانه اجرا بکنیم یا یعنی ماشو در خیابان اجرا بکنیم یا در مدرسه اجرا بکنیم، یعنی مکان‌های بجز سالن نمایش، چگونه میشه از امکانات اون مکان‌ها برای صحنه بهره گرفت؟ این سمینار قرار است در روزهای 7 و 8 بهمن در سالن کنفرانس مجمع تئاتر شهر برگزار بشه. متأسفانه اعلام کردن که ورودش برای کسانی آزاد است که ثبت نام کرده باشن. امیدوارم که علاقمندان به خصوص دانشجویان تئاتر موفق شده باشن که برای حضور در این سمینار ثبت نام کنند.
آقای سرکوهی، از جشنواره فجر اگه اجازه بدید یه مقدار فاصله بگیریم، یه گریزی هم به رویدادهای فرهنگی روز بزنیم. یک نمایشگاه نقاشی برگزار شده از نقاشی‌های فیروزه عسکری. تو این نمایشگاه چه آثاری از این نقاش ارائه شده؟
بله، این نمایشگاه در گالری دو فرهنگسرای نیاوران دیروز افتتاح شد. نقاشی‌های آبستره فیروزه عسکری که با تکنیک اکریلیک روی بوم خلق شدند در این نمایشگاه عرضه می‌شوند. خانم عسکری از 14 سال پیش سابقه داره، هم در طراحی هم گرافیک. پیش از این در نقاشی کار کلاسیک می‌کرد و با رنگ و روغن. این نمایشگاه تا 3 بهمن ماه ادامه دارد.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعدی.
خب اجازه بدید که از اسمس هایی که به تازگی رسید دستمون من اونها رو هم براتون بخونم. شهرام از بندرعباس، آقای حسین ارمی، داوود از یزد نوشته در کلبه کوچکی که شعله وجودت فانوسش باشد سردی زمستان معنا ندارد، و محمد به عشقش طاهره سلام رسونده. شما هم میتونید از این برنامه استفاده کنید، به اونی که دوستش دارید در هر کجای ایران سلام برسونید، و اگر حرفی دارید با ما در میون بگذارید، حتی درباره برنامه، درباره گزارش هایی که میشنوید، 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیر ما و ارتباط مستقیم شما با صبحانه با خبره. اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ یک گزارش شنیدنی. شهرام میریان امروز با سالار عقیلی، خواننده خوب و خوش آتیه موسیقی اصیل ایرانی که در ایران هستش، گفتگویی داشته و این گفتگو رو زمانی که آقای عقیلی به خارج از ایران اومدن با شهرام میریان همکار ما انجام دادن.
تا نکن تا نشنود دلدار من، ای دل نمی ترسیم اگر، ای دل نمی ترسیم اگر از یار بی‌زنهار من.
آقای سالار عقیلی جوانترین هنرمند سرشناس موسیقی ملی ایران، اغلب مشاهده شده که جوانها بیشتر میرن به سوی موسیقی غربی. حتما شما با این جوانها برخورد کردین و اینها نگاه آنچنانی نسبت به موسیقی ایرانی ندارن، میگن که این موسیقی غمزاز، آواز زیاد توش داره، خسته کننده است و اینها. شما واقعا به اینها چه جواب میدین؟
البته در این که در موسیقی ایرانی یک غمی هست، این رو نمیتونیم منکر بشیم، اما اون غم غم منفی نیست، غم مثبته و غمی نیستش که بخواد موندگار باشه و بخواد تاثیر بد بذاره روی آدم. اون یک غم به نظر من خوبی هست برای ما که اینطوره. البته یکی از دلایل دیگه‌ش هم که جوونا دنبال موسیقی اصیل نمیرن، به نظر من شناختی از موسیقی درست ایرانی ندارن، چون خب در رادیو تلویزیون ایران متاسفانه خب موسیقی‌های به اون صورت خوبی که باید پخش بشه نمیشه و همیشه اونایی که خوبن یا نمیرن توی تلویزیون و رادیو و در کنار کارشون رو انجام میدن یا اینکه پخش نمیکنن ازشون. ولی من فکر میکنم اگر رادیو تلویزیون بتونه یه شناخت خوبی بده و ساز رو حداقل نشون بدن، چون ببینید یه چیزی رو که شما وقتی میبینین طرفش میرین.
آقای سالار عقیلی، شما اشاره کردین به سیمای ایران، از این شبکه تصویر تازهای ایرانی پخش نمیشه، شما الان یه شکوایه همچین خیلی نرم و نازکی هم کردین. خب شما هنرتون هنر آواز هست، فرض کنید یک سازی میزدید و سازتون نشان داده نمیشد از این رسانه، چه احساسی داشتید؟
خب مسلما آدم ناراحت میشه، مثل قدیم که به هر حال ساز نشون داده میشد در تلویزیون. امیدواریم که در آینده اتفاق بیفته و ساز نشون داده بشه تا جوونا هم بتونن بشناسن و انتخاب بکنن. حق انتخاب ندارن جوونای ما الان، چون نمیبینن. شما ببینید چرا جوونا همه دنبال سازهای غربی هستن؟ به خاطر اینکه اونا رو هر روز دارن تو ماهواره میبینن. چند درصد کلیپ های یا کارهایی که ساخته میشه در ماهواره یا در شوهایی که تلویزیونی که دست مردم به صورت غیر مجاز حالا در ایران میرسه، چند درصد میبینید که ساز ایرانی نشون بدن؟ شاید 1% یا 2% هم نباشن، ولی 98% سازهای غربی رو دارن میبینن و مسلما وقتی اونو میبینن میرن دنبال اون دیگه. شاید یک بچه اگه یه ستاری ببینه زده میشه تو تلویزیون، پدرش بگه آقا من اینو دوست دارم برام بخر، و همین خودش باعث میشه که اون بره دنبال اون پدرش پیشرفت بکنه.
سالار عقیلی، صحبت از ساز ایرانی شد که به هر حال در رسانه تلویزیون نشان داده نمیشه و این خب یکی از مشکلات عمده ای است که اغلب من با هنرمندان موسیقی صحبت میکنن، این گله و شکایت رو دارن و حتی انتقاد شدید هم میکنن. حالا میرسیم به خود شما. آقای سالار عقیلی، شما سازی نمینوازید ولی صدای شما ساز شما هست. شما در ایران دارای چه مشکلاتی هستید؟
مشکلی از نظر کاری نداریم، یعنی کارمون رو انجام میدیم و به هر حال خب ساز فقط برای خودم مینوازم. نوازندگی شاید یکی دو بار فقط در خارج از کشور بوده که توی کنسرتایی ساز زدم، ولی در ایران اصلا این کارو نکردم.
ممکنه بگین چند نوع ساز رو شما مینوازین؟
من خب هنرستان بودم، ستار و یه مقدار سنتور که خب دیپلم سنتور دارم از هنرستان موسیقی، تنبک شاگرد آقای امیر بیداریان بودم و خب پیانو هم که توی خونمون بود خودمون هم اینجوری زدیم و دیگه بقیه سازا همین دف و چون اینا همه تو منزل ما بوده به هر حال دستی زدیم بهش. ولی خب من نوازنده نیستم، همینجوری اعلام میکنم، من فقط خواننده هستم و کار آواز انجام میدم.
آیا آهنگی هم ساختین؟
آهنگ یکی دو تا فقط، نه اون به اون صورت که بخواد منتشر بشه، یه حالی بوده و خودم نشستم و این کارو کردم و همین، در همین حد. به اون صورت نه، من آهنگسازم میگم نیستم، فقط کار خوانندگی انجام میدم.
شهرام نیریان، رادیو فردا.
خب سپاسگزاریم ازتون که همچنان همراه ما هستید. مقدار متنابهی اسمس رسیده، اجازه بدید من اونهایی که میشه الان بخونم. محمد رضا محمودی عزیز یک آهنگ شاد خواسته براش پخش کنیم و گفته که سربازه. سلام میکنیم از همینجا به همه سربازهای عزیز که دارن دوران خدمتشون رو طی میکنن. شنوندی دیگری به اسم مرتضی نوشته که هیچ کس ندانست که کوه چون سنگ بود تنها شد، یا چون تنها بود سنگ شد. این اسمس از مرتضی عزیز بود. شنوندی دیگری هم برای ما اسمس فرستاده و به همسرش سلام کرده. من اگر بتونم ببینم که نام رو هم نوشته که بله فکر کنم اسم همسرشون باشه شادی. نوید از ونکوور این ترانه رو، این ببخشید اسمس رو ارسال کرده. اسمس های دیگه هم رسیده، اجازه دید چون بعضی از اسمس های شما به صورت پینگلیش فارسی انگلیسی و خوندنش یه مقدار مشکله، من اینها رو یادداشت میکنم که در ادامه براتون بخونم. اما در اینجا اگر که اجازه بدید بریم بخش بعدی رو بشنویم، باز همراه شما خواهیم بود. حالا نوبت میرسه به تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام محمد، صحبت بخیر. امیدوارم حالت رو خوب شروع کرده باشی و همچنین روزت رو خوب ادامه بدی. همچنین سلام و صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان.
تمام رویدادها این روزا حول جشنواره های فجر میگذره، تئاتر، سینما و همچنین موسیقی. امروز بذار شروع کنیم از جشنواره موسیقی فجر که همین روزا آغاز میشه و این بار موسیقی پاپ با اینکه باز هم در بخش مسابقه و بخش رقابتی جایی نداره، اما به نظر میرسه که قراره که بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
درست محمد، این دومین سالیه که موسیقی پاپ تو بخش رقابتی جا نداره و خب اهالی موسیقی پاپ از این بابت دلخورن، ولی مانند پارسال و یا حتی بهتر از پارسال قراره در بخش جنبی حضور داشته باشن. طی هفته آخر بهمن ما همزمان با برگزاری جشنواره موسیقی فجر 12 تا اجرا در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار میشه و قراره که برج میلاد از بیشترین و بهترین امکاناتش استفاده کنه تا 12 گروه یا خواننده برگزیده موسیقی پاپ تو اون حضور پیدا کنن و اجرا بکنن.
اما از دیروز محمد اصفهانی خواننده پاپ که طرفداران خاص خودش رو داره به روی صحنه رفته. از اجرای محمد اصفهانی چه خبرهایی منتشر شده؟
این اجرا یک اجرای موسیقیاییه که 120 بازیگر داره و اجرایی که اختصاص داره به روایت داستانهای اوایل زمان اسلام، پیش از ظهور اسلام و حتی تا سالهای بعدی و 60 سال پس از اسلام رو در واقع دربر میگیره. محمد اصفهانی به عنوان خواننده در این اجرا حضور داره، اجرایی که بدون کلام، هیچ کلامی رد و بدل نمیشه و موسیقی محوره.
هرچه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نزدیکتر میشیم، خبرها هم داغ‌تر میشه. این بار شنیده میشه که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قصد داره بار دیگه از کمک عده‌ای از هنرمندان و خوانندگان بهره بگیره.
درسته باراک اوباما یک فهرستی از نام‌های بزرگ رو منتشر کرده که از اونها خواسته که اگه دلشون بخواد بهش کمک بکنن، حمایت بکنن، چه مادی چه معنوی، تو راه تبلیغات انتخاباتی دوره دومش. و تو این نام‌ها نامه هنرمندای بزرگ چه از موسیقی پاپ تا موسیقی فاخر دیده میشه. مثلا جی زد خواننده رپ تو این لیست حضور داره، آدام لوین خواننده گروه مارون 5 تو این گروه حضور داره و از همه جالب‌تر این که اسم گروه آرکت فایر، گروه کانادایی، توش حضور داره، گروهی که موسیقی آلترناتیو راک رو اجرا می‌کنه. پارسال بهترین گروه راک سال شناخته شده بودن. حالا که اسم آرکت فایر رو شنیدیم ازش گوش بدیم.
و بپردازیم به آهنگی که امروز برای شنونده‌های صبحانه با خبر انتخاب کردی.
خبر بعدی دیروز شنیدیم، جیمی کاستو هنرمند موسیقی سول و جاز دیروز در سن 72 سالگی درگذشت. هنرمندی بود که در دهه 70 پیشگام بود و حتی امروز هم تأثیراتش رو توی آهنگ‌های بزرگایی چون مدونا می‌بینیم. خیلی از گروه‌ها بهش اقتدا می‌کردن و خیلی‌ها ازش مایه و الهام می‌گرفتن. یک آهنگ که باهاش معروف شده و در سال 1970 گوش بدین، اسم تازه شروع شده.
اجازه بدید که یه مقدار از اسمس های شما رو بخونم. تونستم تو این فرصت اینها رو یادداشت کنم، چون واقعا سخته از روی بعضی اوقات اسمس هایی که به صورت پینگلیش یا انگلیسی فارسی شده نوشته میشن. شنوندهی که من گفتم نوید از ونکوور گفته شام را با صبحانه با خبر به همراه همسرش میل میکنه، یعنی اونها به جایی که چون در ونکوور هستن به جایی که صبحانه رو با ما میل کنن شام رو میل میکنن. به هر حال امیدوارم که شب خوبی داشته باشن در ونکوور. شنونده پاسخ داده به شنونده که گفته بود که چرا آمریکا هیچ کاری نمیکنه و گفته که آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه، وگرنه منتظر حرف شما نبودی. نظر این شنونده است. جعفر از بندر دیر آهنگ خواسته از سیاوش، محسن و مرجان از اصفهان، محمد قاسمی از نهاوند، کوروش از فارس، یعقوب میر از سیرجان، از نوشین سید حسینی و جای خالیش در صبحانه با خبر یاد کرده. فرهاد گفته برنامه مخصوص اسمس داشته باشید. همچنین آقا یا خانم دال از شیراز گفته سلام و تبریک به تمام ایرانیانی که باعث غرور ملی می شوند. الف بردبار شنوندهی که تشکر کرده از انرژی مثبتی که از صبحانه با خبر می گیره. فرهاد از کرج مستانه نوشته جز با چشم دل نمیتوان خوب دید، آنچه اصل است از دیده پنهان است. این نظر مستانه عزیز از تهرانه. و شنونده دیگری به نام بهنام اگر اشتباه نکنم از ورامین برای ما اسمس ارسال کرده. شنونده دیگری گفته خدا یکتاست، قلب من تنهاست و کسی که این پیامک رو میخونه عزیز دل هاست. تکتم از مشهد. و شنونده دیگری به اسم متین از ارومیه برای ما یک لطیفه ارسال کرده. و شنونده که خودش رو بروسلی معرفی کرده گفته که اون آهنگ اول برنامه که پخش کردی پنجشنبه ها رو دوست دارم خواننده‌اش کیه؟ خواننده این آهنگ روزبه نعمت اللهی. خوبه از این خواننده هم یادی بکنیم که در ایران به سر میبره و اسم آلبومش هم هست هفته عاشقی اگر اشتباه نکنم. من اطلاعاتش رو در ادامه برنامه میدم. خوبه که از این هنرمند هم این اسمس باعث شد که یک یادی بکنیم. 2042-06-03-87-41-50 سرویس اسمس گیر صبحانه با خبره و یادتون نره هنوز صبحانه با خبر ادامه داره. یک آهنگ بشنوید در اینجا از پیروز، خواننده‌ای که با گروه بلکت شروع کرد. اسم آهنگ هست با من برقص. هر کی دوست داره برقصه بیاد وسط. آهنگ از رسول پویان، تنظیم کننده مهرداد نصرتی، ترانه سرا امیر پیرنهان. پس برقصیم با هم.